بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 231، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 11/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تو عرض شد که اگر شک کردیم که آیا این مالی که از غیر به من منتقل میشه زکاتشو داده است یا نه، خمسشو داده است یا نه، در صورت که خود این عین میدونیم متعلق خمس و زکات بوده، بحث اینجاست. اگر چنانچه به ارث مثلا به شما منتقل شده که از اون طرف فعل اختیاری صادر نشده، اینجا ظاهرا استصحاب عدم اداء خمس و زکات هست. وارث اگه شک کرد باباش خمس ای باغ رو داده است یا نه، در صورتی که میدونه خود ای باغ متعلق خمس شده، اگه شک کرد آیا خمس ای باغ داده است یا نه، باید بده زکات این گندم رو داده است یا نه، باید بده، در صورت که این باقی باشه. و اما اگر چنانچه به فعل اختیاری اون شخص به شما منتقل شد، فروخت به شما، پدرت صلح کرد به شما، اینجا برای اینکه بگیم خمس و زکات واجب نباشه دو راه ذکر شده. یکی اصالت و صحه در عمل او، یکی هم قاعده ید که ید اماره ملکیت ماست. راجع به اصالت و صحهش مرحوم آقای حکیم اشکالی کرده بودن که عرض شد ظاهرن اینجا خلطی شده. این اشکالی که ایشان کردن مال اونجاییست که انسان اصالت و صحه در عمل خودش بخواد اجرا بکنه، اصالت و صحه در عمل غیر لازم نی بعد از عمل اجرا بشه، هین عملم اجرا میشه. الانی که او دارد به من میگه بیعتو که هازلمون، هنو قبل تورم من نگفته، من میتونم اصالت و صحه جاری بکنم. اینجا رو وقت عرض کردیم منتها در باب عقود این حرف رو دارم، شک یه وقت است که در ارکان عقده، یه وقت است نه در ارکان نیست و ارکان محرزه، اون وقت شک در شرایط شرعی است. شک در شرایط شرعی هم یه وقت در خود عقده، یه وقت در عوضین، یه وقت در متعاقدن. نوعا فرمودن اگر شک در ارکان باشد، یعنی در چیزایی که عرف اونو رکن عقد میدونه، اینجا اصالت و صحه جاری نیست. و اگر چنانچه در شرایط شرعی باشد، بعضیا گفتن مطلقا جاری است، مثل مرحوم آقای نانی فرمودن نه فقط اونی که در خود اسکلت عقد باشه. و ما خلاصش عرض کردیم، الان تفصیلش در اصوله، اما اجمالا اینجا ظاهراً اگر شک کردیم در اینکه عمل غیر صحیح انجام شده یا نه، اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم، اغلام جاری میکنم، ولو شک در ارکان باشد. شبهه‌ای که آقایون دارن این است که دلیلی که میارن میگن که صحت و فساد فرع این است که اصل عقد محرز باشه، به اصطلاح حلیت بسیطه محرز باشد و شک در حلیت مرکبه بکنید. حتی فساد وصف عقده، اگر شک در حلیت مرکبه باشد این رو بهش میگن شک در صحت و فساد. اما اگر در ارکان شک کردیم این در حلیت بسیطه در اصل وجود شیء شک کردیم، این غیر از اصالت و صحت. این خلاصه بیانیست که آقایون دارن و ما این را عرض کردیم. اگر ما میخواستیم صحت و اصالت و صحت در این صحت و فساد عقد در عقد جاری کنیم، خلاصه عقدی که شک در صحت و فساد داریم، این فرمایش شما درست. ما گیر لفظ عقد نیستیم، همچین نیست که یه آیه یه روایتی در خصوص عقد داشته باشه. ولو مرحوم آقای ناینی خواستن بگن در خصوص عقد اجماع هست بر اصالت و صحت، ما با او اجماع هم کار ندونیم. ما اصالت و صحت رو دلیلش بنای عقلا میدونیم و مطلقام قائلیم و برای عقد هم خصوصیت قائل نیستیم. اصالت و صحت در عمل طرف، مرد عاقل کاری رو که انجام میده همیشه کار صحیح انجام ده، یعنی کاری که عقلایی باشد، بر طبق موازین عقلایی باشد. این که یه کار لغو بی اثری انجام بده این نادره. شاید منشه اصالت و صحه غلبه باشد، چون غالبا مردمان عاقل در زندگی کارهایی که انجام میدن بر طبق موازین عقلایی است. حال میخوان متشرع باشن، میخوان نباشن، اون وقت بنابراین اینم توجه دارن که اگه شما خودتون میگید بیع بلا ثمن این نظر عقلام باطل است، یعنی پس یه چیز لغویه. اگر شما نمیدونی این طرف که این عبا رو خریده بلا ثمن خریده، بیع بلا ثمن بوده یا ثمنش یه چیزی بوده مالیت نداشته، که در اصل خلاصه رکن عقدم شک داری، شما میگوی بابا این معامله کرده خریده، من چی میدونم چه جور خریده، خریده دیگه آدم عاقل جده خریده، شما ازش میخری. این همچین نیست که اول بریم یه بازجویی بکنیم از این طرف ببینیم ارکان عقد که ارکان عرفیشه محقق شده، وقت بعد اگر در شرایط شرعی شک کردیم اصالت و صحت جاری کنیم، همچه چیزی نیست. دلیل اصالت و صحت بنای عقلاست و بنای عقلام در اعمال دیگران اصالت و صحت جاری میکنن، ولا خصوصیت للعقد بما هو عقدون، اینجور نیست. بنابراین اگر عمل از غیر خب، حالا او اجماعش مال خودش، ما میگویم بنای عقلا داریم، در عقود هم همون بنای عقلا هم، حالا او اجماعشو مال خودشو، بنای عقلایی که ما میگویم عام همه جامعه. پس بنابراین اگر چنون چه عملی از غیر صادر شد، میخواد یه عمل عقد باشد میخواد غیر عقد، ما برای عنوان عقد نمیخوایم اصالت و صحت جاری کنیم. فعل غیر که یکی از مصادیق فعل غیرم ایجاب و قبولی است که از طرف او هست. اینجا اصالت و صحه ما جاری میکن. بله اون بله متعاطی هم او بله بله خواهی وصیت که بله ممکن است بگیم بله ترک وصیت نه یه وصیت حالا این وصیت که گفت این مال تو بله ممکن وصیت نکرد عمل غیر من میگه حجت اساس در عمل غیر عمل نی وصیت نکردن عمل نی خفه خون گرفته هیچ چیزی نمیگه خفه خون گرفتن که عمل نیست که نه در ترک نه خفه خون گرفتن یه عمل غیر نیست که خب اون برمونه که اگر او ورده پیش مهمون شما رفتیم مهمونه شده از اون بر پیش شما آورد میتونی بخوری بله لازم نیست شما تحقیق کنید ای آورد گذاشت جلو شما بله اون تصرفش عملش میرم بالاخره اگر چنون چیز آورد گذاشت جلو من میخورم مانعی ندار یه اشکال ندار حالا پس اگر عملی از غیر صادر بشه اصالت و صحه در عمل غیر جاری حالا در ما نحن فی اینجوریه که یه عقدی انجام شده نصفش دست اونه نصفش دست من فرض این است که مالی که متعلق زکات بوده این اومده به من میگه بعت و که هاذا المال مسئله ما اینه اگه اصالت و صحه در عقد به ما انه عقدون بخوایم جاری کنیم ای یه تیکش دست اونه یه تیکش دست منه عقد اون وقت ای نسبت به اونی که مربوط به خودمه شک ندارم نسبت به اونیش که مربوطه به اونه اینجا میشه یه کسی بیاد بگه که خب اونی که از ناحیه اونه ایجابه و اون وقت ایجاب که یکی از شرایطش این نیست که باید رو مال خود انسان باشد رو مال غیر نباشه عقد اگه بخواد مؤثر باشد مؤثر بودنش به این است که رو مال غیر نباشد رو مال خود او شخص باشه در ایجاب هم چنین شرطی هست ممکن شد کسی همچین اشکالی بکنه ولی اون بیانی که من کردم جوابی اشکالو میده ما اونی که عرض کردیم این بود عمل صادر از غیر را حملش میکنیم بر موازین عقلایی و اینکه این عمل بر طبق موازین عقلایی صادر شده ایجابم اگه بخواد ایجاب مفیدی باشه این فعلی از اون طرف صادر شده به ما انه اون فعلون نمیخوایم مسئله بگیم که یشترتو در ایجاب ان یکونه در ملک خود انسان تا شما بگوید ما همچی مسئلهی در فقه نداریم نه ایجاب به ما انه عملون و فعلون که از اون شخص صادر شده آدم عاقل عملی که انجام میده بر طبق موازین عقلایی و برای اهداف عقلایی انجام میده و هدف عقلایی از ایجاب اینه که یه قبولم بعدش بیاد و مال از این منتقل بشه به او و این قهرن به این است که مال خود این شخص باشه اگه مال غصبی باشه منتقل نمیشه پس حمل عمل او بعد اشکال نداره نه به ما انه ایجابون که شما بیاید بگوید آیا یکی از شرایط شرعیه ایجابم این است که رومال خودش باشه، مثلا ایجاب درش یشترتو عربی باشه، یشترتو ماضی باشه. آیا یه جام گفتن یشترتو فعل ایجاب ان یکون علی مال نفسه؟ ما از این راه وارد نمیشیم تا بیافتیم تو سنگلاخ. ما دائر مدار لفظ ایجاب و قبول نیستیم. اونی که ما میخواییم اصالت و صحه درش اجرا کنیم کار اونه، عمل اونه. عمل مرد عاقل روی موازین عقلایی است و برای اهداف عقلایی. مجرای اصالت و صحه اعمال غیره. بنابراین عمل عقلایی ایجاب هم یکی از اعماله. مرد عاقل برای چی ایجاب میکنه؟ برای که بعدش هم یه قبل تو بچسبت بش و مال منتقل بشه به او طرف، و این لابد در جاییست که ملک باشد و الا مال مردم منتقل نمیشه. بنابراین ظاهرن اجراع اصالت و صحه در عمل او اشکال نداره. اصالت و صحه در عقد نمیخوایم جاری کنیم تا بگوی یه پایه عقد دست اونه، یه پایش دست خودته. وقت نسبت به خودت هنو عقد تموم نشده، چطور اصالت و صحه جاری میکنی؟ عمل خودت باید بعد از عمل باشد، بلکه مثلا احتمال التفات هم بده، همینطور که مرحوم آقای حکیم معاشی کردن. میفتیم تو این سنگلا. ما در عقد نمیخوایم اصالت و صحه جاری کنیم، در عنوان ایجاب هم نمیخوایم اصالت و صحه جاری کنیم. در کار او، هر کاری که از آدم عاقل صادر بشه، یحمل علی الموازین العقلائیه والاهداف العقلائیه. و این نکته ایست که خیلی جاها انسان باید توجه کند. حیثیاتی که مورد بحثه در اصالت و صحه، اونی که موضوع بحثه، عمل غیر است نه عنوان عقل. حالا من یه نظیری برای آقایون ذکر میکنم در باب مفاهیم. این همیشه ای گیر بودش که آیا این دلالت مثلا مفاهیم چجوریه؟ ای خیال شده است مثلا از اقسام دلالت های لفظیه، اون وقت آیا دلالت به نحو مطابقه است، تضمن، التزام، چجوریه؟ اگر مثلا مولا گفت این جا اک زیدون فاکرم هو، ای شرط دلالتش بر این که اگه نعیمد لایجب و اکرام، ای دلالت مفهوم شرط یا مفهوم وصف، ای به نحو مطابقه است یا تضمن یا التزام. خب این اشتباه رو این بوده که خیال شده این دلالت لفظه، دلالت لفظ موضوع بر معنای خودش این یه وقت به مطابقه است، یه وقت به تضمن، یه وقت به التزام. اگر دال رو لفظ بخوایم بگیریم، اما در باب مفاهیم اصلا مربوط به باب الفاظ نیست، دلالت لفظ نیست، بلکه دلالت کار غیره. دلالت کار، دلالت عمل و کار غیر از دلالت لفظه. در باب مفهوم ما مفهوم گیری که میکنیم اینجوری مفهوم گیری میکنیم، میگویم آدم عاقل کاری که انجام میدهد لفائدتن انجام میده، لغو انجام نمیده، بر طبق موازین عقلایی انجام میده. حالا این کارش اگه داره بیل میزنه، بیل زدنش لغو نیست، بخواد بازی کنه، بلکه بیل میزنه برای که زمین رو کشت کنه، مثلا گندم بکار. اگر مثلا داره حرف میزنه، حرف زدن به ما انهو یک کاریه است، به عنوان کار، این کارش لابد لهدفن لفائدتنه، اون وقت فائده بیل زدن چی چیه؟ اینکه زمین کش بشه توش گندم بکنم. فائده حرف زدن چی چیه؟ اینش که میخوان مقاصدشون رو به طرف بفهمونن، یه هدفی دارن و اون هدفشون اینه که میخوان مقصد رو به طرف بفهمونن. پس همینطور که کارهای دیگر انسان اگر صادر بشه حمل میکنیم که لغرزن و فائدت، نه از جمله کارها حرف زدنه. این نه به عنوان دلالت لفظ سو، لفظ به ما انه خودش یکی از کارهای انسانه، تلفظ هم یکی از کارهای انسانه. اون وقت بعد ما میگیم همینطور که جمله ای رو که طرف میگه حملش میکنیم بر این که یه غرض عقلایی داشته، غرض عقلاییش افهام مقصوده، همینطور اگه یه کلمه گفت اکرم زیدن العادل، این العادل رو ذکر کرد، این تلفظه به این کلمه لابد لفائدتنه، لغونی فائده ای که میشه داشته باشه کلمه اینست که لابد دخالت داره در این موضوع حکمش و الا لغو گفتنش. برای این که لغو نباشد گفتن این شرط یا صفت، این رو حملش میکنیم بر این که لفائدتنه و فائدش همین است که لابد ای در این مقصودش در این موضوع حکمش دخالت داشته و الا لغوه. برای عدم لغویت کار به ما انهو کارون حملش میکنیم، پس این دخالت داره. وقتی که دخالت داره در موضوع حکم، پس اگه نباشه حکم نیست، از این را وقت مفهوم میگیریم. پس باب مفاهیم ولو ما با لفظ سر و کار داریم، اما لفظ به ما انهو لفظون موضوعون لمعنا مطرح نی، بلکه به ما انهو عملون و کارون صادرون من الغیر. دلالت مفاهیم دلالت عمل و کاره، نه دلالت لفظی است. اینجا اصالت و صحه ولو اینکه در ایجاب و قبول ساده مثلا اجرا میکنیم، در عقد اجرا میکنیم، اما عقد به ما انه عقدون خصوصیت نداره، بلکه به اعتباری که یک کاری است از اون طرف صادر شده، کار مردم عاقل رو حمل میکنن بر اینکه بر طبق موازین عقلایی برای اهداف عقلایی صادر شده. عدم هم اینجا لا میزف الاعدام من حیث العدم شما میخوندین، نه این کلمه شو میگویم اونجا برای اینه که این کلمه باید لفایدت هم باشه، قرینه دخالت داشته باشه، پس اون فایده استفاده نمیشه. برای فایده این کلمه ما میگم هم میکنیم. عدم دلالت نداره، خلاصه آقای حسینی عدم دلالت نداره. این بابا خفه خون گرفته هیچی نگفته، این نگفتن دلیل نمیشه. بله حالا میگم حالا علایی حالا پس بنابراین در مقام بحث ما اگر چنونچه مالی که فیه زکات از طرف آمد به من فروخت و نمیدونیم اون مقدارش و زکاتش دادست یا نه، همینی که آمده در مقام فروش برآمده، این عملش رو حمله به صحت میکنیم، ولو در وسط عقدم باشه، برای اینکه من در کار او میخوام اسارت و صحت جاری کنم و بلا اشکال بنابراین میشه ازش خرید. همینطور که متن داره فَإِنْ عَلِمَ بِعَدَائِهِ او شک فی ذلک لیس علیه شک، این از راه اصالت و صحت. و خب حال بیم برای عقلا تا هر جا هست، بله هست اونجا هم، مگر اینکه انسان وسوخ پیدا کنه که یه عمل نکرده، اون وسوخ خودش یه حجت شرعی. این از راه اصالت و صحت. پس اشکال مرحوم آقای حکیم ظاهرا وارد نی به اصالت و صحت. راه دومی که خواستن در اینجا، ولی حال یه خود معطلن بشیم طوری نی، ولی خیلی خود به اصول بافی هم بیفتیم. راه دومی که اینجا خب مرحوم آقای حکیم تعقیب کردن، ما هم ناچاریم تعقیب کنیم و الا محشینیه ایناده. راه دومی که ذکر کردن برای اینکه اینجا در صورت شک میشه ازش خرید، قاعده یده، بگویم که این مال در دست اونه و ید اماره ملکیت. بنای عقلا بر این است که حکم به ملکیت ذلیت میکنه. اگر روایات هم داریم، در روایت هم هست من استولا علا شیئن فهو الله، این نه اینکه یه جعل شرعی باشه، در باب امارات عمد دلیلش همون بنای اقلاست و تعبیرات شرع هم امضای همون بنای اقلاست. بنابراین ید اماره ملکیت و حجت. اگه بر فرض یک کسی هم قبول نکرد بنای عقلا رو و گفت نخیر ای از من استولا علا شیء فهو الله ما استفاده میکنیم و ای اصل است که شعاری رو حجت قرار داده، اصل شرعی است، معذالک این اصل بر استصحابی که همیشه در موردش هست مقدمه. اگر چنون چه شما شک کردی که این عبایی که دوش ای آغاز مال ایشون هست یا نه، حکم به ملکیت میکنی ولو استصحاب عدم ملکیت جاریست، برای که ای آقا قبل از این که به دنیا بیاد که این عبا رو نداشته، نمیدونیم بعد که به دنیا اومده بالاخره یه روزگاری مالک این عبا شده یا نه، استصحاب عدم ملکیت همیشه هم. اگه بخواد استصحاب و اخذ بکنی، اون وقت دیگه برای قاعده ید موردی نیمونه. ولو این که ما استصحاب اصل محرز است و از سایر اصول گردن کلوفتر است و بر سایر اصول حکومت دارد، اما در مقابل ید و قاعده فراق و تجاوز و اصالت و صحت، استصحاب محکومه، باید لنگ بندازه. برای اینکه اگه اینا اصلا باشن، اصولی هستن که در مورد استصحاب شارع اینا رو حجت قرار داده، پس استصحاب اینجا نمیتونه عرض اندام بکنه. اگه اماره باشن اینا که واضحه بر استصحاب مقدمن، چون استصحاب اصله. اگه بر فرض اصلا باشن، اما چون شارع در مورد استصحاب اینا رو قرار داده، استصحاب اینجا باید لنگ بندازه بره کنار. بسیار، پس ید اماره ملکیته. اینجا این شخصی که دارد مالی که فیه زکاته و حال شک داریم زکاتشو داده است یا نه به ما میفروشه، به مقتضای ید بگم که این ملکه. این قاعده ید اینجا رو در اصول بعضی ها گفتن که قاعده ید وقتی حجته که شما سابقه ید رو ندونی. اینجا مرحوم آقای حکیم نسبت به مشهور دادن، اما حالا این مشهور رو من نمیدونم از کجا ایشون این مشهور رو ذکر کردن. این شهرت هایی که متأخرین در کتابای اصولیه نوعاً عنوان میکنن، این از اون شهرت ها نیست که انسان ازش وحشت کنه و منشأ اثر باشه. مثل اجماع و شهرت هایی میموند که در مسائل تقلید ذکر میکنن. اصلا مسائل تقلید اینطور که حالا در کتب ما مطرحه، در کتب قدما به این تفصیل مطرح نبوده که اون وقت بیایم حالا بگیم اجماع در این مسئله ها یا شهرت در این مسئله ها. خلاصه اجماع و شهرت در این سنخ مسائل اصولی اگرم باشد یه اجماع و شهرت حادثی است که بین متأخر قد حجته، اما در صورتی ید حجته که سابقه ید رو ندونیم. و اینجا در ما نهنفی سابقه ید رو میدونیم این مال در دست این شخص یه دهمش زکات بوده، پس دست این شخص نسبت به این مال دست امانی بوده است. اگر ما سابقه ید رو بدونیم ید این شخص بر این مال به غیر ملکیت بوده، یه وقت است که از همون اولی که دستش آمده احتمال میده ملک شده باشد، اینجا استصحاب عدم ملکیت یاری نیست و ید حجته. گفتیم ید بر استصحاب مقدم. اما اگر همون اول که ایمال دستش اومده یقین داریم به عنوان ملکیت نبوده است، دستش دست امانی بوده است، این مال نه دهمش مال ای بوده، یه دهمش قطعا زکات بوده، یه پنجمش قطعا خمس بوده، دست این شخص دست امانی بوده یا دست عدوانی بوده. میدونم که این عبا رو از عاشق تقی مثلا این شخص ورداشته بوده، قصد کرده بوده، اینو میدونم، منتها بعد نمیدونیم عاشق تقی رو راضی کرده ازش خریده یا نه. یا مثلا اجاره بوده، میدونیم این دکون دست این آقا اجاره بوده، اینو میدونیم اجاره بوده، بعد نمیدونیم رفته خریده یا نه، حالا داره این دکون رو میخواد به ما بفروشه. آیا در جایی که سابقه یدو میدونیم، که میدونیم به نحو اجاره بوده یا امانت بوده یا عدوانی بوده و بعد شک داریم که آیا ملک طرف شده یا نه، حالا میخواد به ما بفروشه، اینجا میتونیم ایدو بگیم اماره ملکیت یا نه؟ اینجا مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه در تقریراتشون فرمان اشکالی نیست، همچه خیلی قطعی میگیره، اشکالی نیست در این که ید اینجا حجت نیست، اماره ملکیت نیست. چرا؟ فرمود برای این که ید در صورتی اماره ملکیت که حال ید بر ما مجهول باشد، ندونیم چه جور یدیه، اما اگه میدونی ید عدوانی بوده، ید مثلا اجاری بوده، ید امانی بوده، این دیگه حجت نی. و چون شک داری که ملک شده یا نه، استصحاب حالت ید میکنی، پس که انهو یدی حجت است و اماره ملکیت است که عدوانی نباشد، امانی نباشد، وقت به استصحاب حالت عدوانیت یا اجاریت یا امانیت حالت ید برا ما روشن میشه. وقتی که ید ید عدوانی باشد دیگه هماره ملکیت نیست. پس یدی که لم یعلم حالها اماره است، یدی که یعلم حالها ولو بالاستصحاب، این دیگه حجت نیست. اون وقت بعد میفرماد ولذا میبینی که اگر چنونچه یه عبایی به دوش شما هست، یا مثلا یه خونه دکونی دست شما هست و به حسب ظاهر میگی مال منه، بعد یا آقای یه اجاره نامه آورد، ها رفتی تو دادگاه یا آقای یه اجاره نامه آورد که ببین ها 10 سال پیش از این ای آقا ای دکون رو از من اجاره کرده، قاضی به محض اینکه اجاره نامه رو دید دست اون طرف، دکون رو از من میگیره میداد به او، با اینکه احتمال میداد بعد من خریده باشم، احتمال خرید که هم ید منم که هست دکون، معذالک قاضی به نفع من حکم نمیکنه، نمیگه چون تو ید داری اماره ملکیت، بلکه چون او اجاره نامه ثابت میکنه که دست من دست امانی بوده، استصحاب حالت ید میشه و دست شما دست اجاریه، دست ملکی نی. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم آقای ناینی داشته که ایشون آقای حکیم ای رو نسبت به شهرت میده، میگه مشهور اینجوره. بعد مرحوم آقای حکیم به این اشکال دارن، حالا ما اول فرمایش ایشون رو بگیم تا اون وقت بعد ببینیم حالا در مسئله اصلا باید چی گفت. مرحوم آقای حکیم به این اشکال دارن، اشکالشون هم وارده. اشکالی که ایشون دارن این است که خلاصه ببینید، یه وقت است که شارع یه حکمی رو میبرد رو موضوع مقید، اینجا اون وقت او قید اگر وجودن یا عدمن حالت سابقه داشته باشد، به استصحاب ما قید رو میتونیم ثابت بکنیم. مثلا مولا گفت اکرم العالم العادل، موضوع وجوب اکرام عالم عادله، وقت اگر چنون چه زید جلوتر عالم بوده، نمیدونیم علمش پریدست یا نه، استصحاب علمش، زید جلوتر عادل بوده، نمیدونیم عدالتش برطرف شده است یا نه، استصحاب عدالت میکنه. یا اگر زید جلوتر فاسق بوده، عادل نبوده، استصحاب عدم عدالت میکنه. پس اگر موضوع حکم یا قید موضوع حکم فرق نمیکنه، خود موضوع که عالمه یا قیدش که عادله، وجودن یا عدمن حالت سابقه داشته باشه، اینجا استصحاب اصل محرزه، به استصحاب عدالت وجود موضوع ثابت میکنیم، یا به استصحاب عدم عدالت عدم قید موضوع ثابت میکنیم و حکم جاری نمیکنیم. پس ما این رو قبول داریم که در موضوع یا قید موضوع ثبوتن یا عدمن استصحاب جاری است، اما این در صورتی است که یه قیدی در موضوع اخذ شده باشه و احکامم روی عناوین واقعی است، وجوب اکرام روی عالم عادل واقعی باشد، منتها ما واقع به استصحاب ثابت میکنیم. حالا در باب بنای عقلا یا من استولا علی شیئن، اگر اون من استولا علی شیئن که دلیل قاعده یده، یا بنای عقلا اینجور بود. من استولا علا شیئن ولم یکن یدهو ید امانتن لم تکن یدهو ید امانتن او مثلا عادیتن ای اون وقت فهو وله که این لم تکن عادیه لم تکن امانه این عقد شده باشه در موضوع، حالا چه دلیل بنای عقلا باشه چه من استولا. مثلا ای بنای عقلا اینجور، عقلا بناشون بر این باشد همچی یدی که لم تکن عادیه و امانه، که این عدم عدوان و عدم امانت قید موضوع باشد. اگر چنون چه امانت یا عدوان باشد اینجا دیگه حجیت نباشد. اگه یه همچی چیزی بود ما قبول داشتیم شما به استصحاب میتونستی قید موضوع را که امانت یا عدوانه ثبوتن یا عدمن به استصحاب ثابت بکنی، اما چنین چیزی نیست. ید اماره ملکیت است، ولو من احتمالم بدم به حسب متن واقع این ید ید عدوانی یا امانی باشه. اصلا است ما که قاعده ید جاری میکنیم در مورد شکه. وقتی که من میخوام به ید ملکیت این طرف رو ثابت کنم، اگه یقین دارم مالش است که دیگه قاعده ید نمیخوان، من شک دارم قاعده ید جاری میکنم. خب شک اگه دارم لابد شکم به اینه که آیا یدش ید امانیه، ید عدوانیه یا ید ملکیه. سه جور ید داریم. این عبایی که دوش ای عاشق تقی هست، ای یا این است که ملکشه، یا دستش امانته یا دستش به نحو عدوانه. اصلا منشأ شک من این است که احتمال میدم امانت باشد یا عدوان. با این که شک داریم آیا به نحو امانت یا عدوان هست یا نه، قاعده ید جاری میکنیم. پس چنین نیست که عدم العدوان و عدم الامانه قید موضوع باشه. بله اگه حال ید معلوم باشد، اینجا مرحوم آقایانی فهمدن یدی که اول محالوها این قاعده ید جاری نیست، میگم خب ما هم قبول داریم. اگه میدونی حال یدو، میدونی امانت است یا میدونی عدوانه، معنیش نه یعنی شک نداری. خب شک نداری که معلومه قاعده ید جاری نیست. قاعده ید مورد شکه. قاعده ید اماره، اماره در مورد شک جلب میکنن. اگه یقین داریم عدوان یا امانته، خب این معلوم قاعده ید جاری نیست. خب حالا اون یه بحث دیگه میخوایم ببینیم اول ببینیم آیا موضوع حکم عقلا یا موضوع حکم شرع توش خابیده عدم الامانه یا عدم العدوان، که ببینیم امانت نبودن و عدوان نبودن موضوعه. اگه ای باشه پس باید ثابت کنن اول عقلا امانت و عدوان نبودن، و اگه اینو ثابت کردن که دیگه ما قاعده ید نمیخوایم. اگر امانت و عدوان ثبوتن یا عدمن قید باشد، اول باید قید ثابت بشه، پس نباید بتونن در مورد شک قاعده ید جاری کنن، حال که قاعده ید جاریه در مورد شک. پس چنین نیست که عدم الامانه و عدم العدوان واقعا قید موضوع باشد که ما به استصحاب بخوایم ثبوتش یا عدمش رو محقق بکنیم. این ظاهرا مثل که وقتمون گذشته میموند، برای فردا باشیم وسط مطلب موندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.